بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضر سروران عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه. موضوعی که به کار سروران عزیز مربوط میشه همچنان مهمترین موضوع و در صدر همه مقولات انسانی است، یعنی مسئله تعلیم و تربیت. اولین نکته که ما رو بهش توجه دادن در باب تعلیم و تربیت اینه که ساحت وجودی انسان رو تقسیم میکنن به دو بخش، اندیشه و انگیزه. یعنی همه ما و شما در کل زندگی و هر مقطع از زندگی، همین الان که اینجا نشستیم، همین که شما از اصفهان آمدید، من شاید بنده از تهران آمدم، همین عمل ما ترکیبی است از اندیشه ای و انگیزه ای. یعنی یه اتفاقی تو ذهن مبارک افتاده و یه اتفاقی در عرصه اراده شما. در واقع تعلیم و تربیت یعنی مدیریت دانسته ها و خواسته ها، چی میدونیم و چی میخوایم. این کل انسانه، تعریف انسانه. یکی از اشتباهات رایج اینه که فکر میکنن یه رشته‌ای داریم به نام تعلیم و تربیت در عرض بقیه رشته‌ها، مثلا اقتصاد داریم، سیاست داریم، نمیدونم مهندسی، پزشکی، فلان، بعد کنارش هم یکی هم رشته تعلیم و تربیت. این خودش منشأ بسیاری از سوء تفاهم‌ها شده. همه علومی که می‌آموزیم و همه فنونی که می‌آموزیم و مهارت ها، همه اینا در ذیل تعلیم و تربیت جا میگیره. یعنی اصلا شاید درستر این باشه که مقسم همه علوم رو تعلیم و تربیت بدانیم. یعنی بگیم اساسا از تعلیم و تربیت شروع بشه که شامل دو بعد نظر و عمله. حالا اصطلاحا عقل نظری، عقل عملی، حکمت نظری، حکمت عملی میگن، که حالا اینم تفاسیر یکسانی ندارن بزرگان ازش. و عقل نظری ناظر به دانسته های ماست و عقل عملی ناظر به خواسته های ما. یعنی چی میدونی، چه تفسیری داری از عالم، از خودمون، از دیگران، از زندگی، مرگ، طبیعت، ماوراء الطبیعه اینا. دوم اینکه حالا بر اساس این تصویر چگونه میخوایم تصمیم بگیریم. اونجا تفسیر میکنیم، اینجا تصمیم میگیریم. اونجا مقطع توصیف هاست، اینجا مقطع توصیه هاست. اونجا بحث هست و نیسته، چی هست چی نیست، اینجا بحث باید و نبایده، چه باید کرد چه نباید کرد، حالا با تعابیر مختلف. پس مسئله اصلی اینه. بقیه علوم همه از دل این بیرون باید بیان، یعنی نسبتشون رو با تعلیم تربیت باید معلوم کنن. بازم همه این علوم موجود هست ولی مبنا و معیارش عوض میشه، مقصد و هدف تغییر میکنه، بنابراین تو روشاش هم یه گاهی و تو اولویت ها به خصوص تغییرات اتفاق میفته. ولا همه علوم هستن، منتها همه باید نسبتشون رو با تعلیم تربیت بیان کنن. یعنی از ورزش، هنر، نمیدونم سینما، تفریح اینا بگیرید تا علم خانواده، تا علم مهندسی و مکانیک، تا شیمی و فیزیک، فلسفه و کلام، منطق، اخلاق، فقه، اصول، همه اینا باید نسبتشون رو با اون غایت که تعلیم و تربیت انسانه معلوم بکنن. یه وقت میگید ما همه این علوم رو میآموزیم اما مقسم ما که ناظر به غایت ما هست تعلیم و تربیت به این مفهوم عامه که انبیا آوردن که شامل دنیا و آخرت، ابدیت بشه، شامل فرد و جامعه و اینا بشه، اصلا مقصد این نیست. چنان که فیلسوفان تربیت، تعلیم تربیت در دنیا شما دارید، میگه ما اصلا به آخرت و خدا و کاری نداریم، حتی به عدالت هم کاری نداریم. ما یک جامعه مثلا صنعتی، دموکرات، منظم، ماهر احتیاج داریم. کل نظام آموزش و پرورشمون و دانشگاه‌هامون و حتی کلیسامون باید در خدمت ساختن یه چنین شهروندی باشه. هدف از تعلیم و تربیت، بله همش تعلیم و تربیت، اما هدف از تعلیم و تربیت ساختن این انسانه نه او انسان، بر اساس این تعریف نه اون تعریف. اختلافا پس از همینجا شروع میشه. حالا ما در محضر حضرت رضا علیه السلام هستیم، از این حدیث ایشون آغاز بکنیم و توجه بکنیم که فرمودن که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، دوست تک تک شما عقل شماست و دشمنی ندارید جز جهلتون. این حدیث امام رضا سلام الله علیه که حدیث فوق العاده مهمی است در عرصه هم تعلیم تربیت هم تبلیغ. اولا نمی‌فرماد که عقل و کل امرئن صدیقه، به این معنا که یه گزاره عادی که عقل شما دوست شماست. می‌فرماند دوست شما عقل شماست. صدیق و کل امرئن عقله، یعنی وقتی که خبر مقدم میشه بر بر چیز مبتدا، به یک معنا داره افاده حصر میکنه. دقت میکنید؟ مثل که یه وقت میگید فلانی دوستته، میگه خیلی خوالایی هم یکی از دوستامه. یه وقت میگید دوستت فلانیه. این حضرت رضا سلام الله علیه راجع به عقل و عقلانیت این تعبیر دوم رو فرمودن. فرمودن دوست شما عقل شماست، هیچی غیر از عقلتون دوست شما نیست و دشمن، یه دشمن اصلی دارید و او جهلتونه. یک اصل مبنای این تو حوزه تعلیم تربیت، تو حوزه سیاست، رسانه، حقوق، اخلاق، خانواده، همه جا یک اصله. یعنی آقا از ناحیه عقل نگران نباشید، اتفاقا از وقتی نگران باشید که عقلها درست کار نمیکنه. یعنی از عقل نترسید، از جهل بترسید، از آگاهی نترسید، از ناآگاهی بترسید. تمام مصیبت‌ها منشأش ندانستن و ضعف شعور انسانی است. از شعور و آگاهی نترسید. هر چه آگاهی‌ها بیشتر بشه، دوستان بیشتر میشن. این جبهه تقویت میشه، حق آشکارتر میشه. این میدونین مخالف دیدگاه خیلی‌هاست در دنیا، به خصوص متدینین دنیا. معنویون، اخلاقیون دنیا معمولا میگن آقا اگه می‌خوای معنوی باشی خیلی عقلانی لازم نیست به مسائل نگاه کنی و راجع به همه چی سوال و بحث و اینا بپذیر، چشماتو به من بیا. امام رضا علیه السلام دارن خلافی رو میفرمان، چشماتو باز کن و بیا. از آگاهی و از عقلانیت نترسید، این پیام حضرت رضا سلام الله علیه. احساس خطر نکنید، از نادانی و جهل بترسید. حالا این جهل دو بخش داره، یکی مربوط به عقل نظری، همین جهلیه که میگیم، یعنی ناآگاهی، ندانستن. یک جهلم تو حوزه عقل ایچی جور اتصالی بود، یک جهلم داریم تو حوزه عقل عملی. یک صلوات برای سلامتیش بفرستین. نگرانش شدم خیلی. ببینید جهل وقتی تو حوزه عقل نظری است، یعنی در حوزه ناآگاهی است، چیزایی باید بدانیم و نمیدونیم یا غلط میدونیم، آگاهی های نادرسته، اینو بهش میگن همین جهل. یه وقت جهل میاد تو حوزه عقل عملی، اصطلاحا بهش میگن جهالت، نمیگن جهل، میگن جهالت. مثل شک تو حوزه عقل نظری میگن شک، تو حوزه عقل عملی که میاد میگن شکاکیت. یعنی مسئلهش ندانستن نیست، مسئله خود را به ندانستن زدن است، خود را به خواب زدن است. یه وقت خوابیه و خودتو به خواب میزنی، خواب و بیداری به حوزه جهل مربوط میشه، اما خودتو به خواب زدن مربوط میشه به حوزه اراده و عمل. خب حالا انبیا برای چی آمدن؟ اهل بیت برای چی با ما دارن راجع به تعلیم تربیت صحبت میکنن؟ ببین اینا ما آوردن ما را از این وضعیت رها کنن. وقتی میگه خدا این تک تک ای آیات قرآن، این اوصافی که از خدا میدونن، به کل شیء محیط، چی هر کدوم از اینا یه عالمه بار داره. یعنی آقا تو در محضر کسی هستی که به همه چی احاطه داره. یعنی چی این حرف؟ یعنی فیلم بازی نکن، کلاه خودتو بر ندار، کلاه بقیه رو بر ندار، ادا در نیار، ریا نکن، نقشه نکش، همه اینا یعنی صدها انجام بده و صدها انجام نده، نتیجه همین انه به کل شیء محیطه. اگه باور کن آقا به همه چی احاطه داره، هدف اونه، مبدأ اونه، بقیه اینا همه آدما که خیال میکنن یک کسی هستن همشون مثل تو یک موجودات بیچاره ایان، از تو هم بیچاره تره. برای کی دنی ادا در میاری؟ کیو میخوای راضی کنی؟ خب اینا معنی توحید و شرک اینجاها معلوم میشه که شرک عملی نه شرک فقط نظری. میخوام راجع به بعضی روایت از امام حسن عسکری که روز شهادت این بزرگوار هست در باب تعلیم و تربیت عرض کنم و میخوام خواهش کنم به این قضیه دقت بفرمایید. ما یک چیزی به نام اخلاق مذهبی و متشرع تو ذهنمونه که یک بخش مهمیش هیچ ریشه‌ای در قرآن و سنت نداره، عادت کردیم. بخش مهمیش هم بر اساس تظاهر و نمایش مذهبیه. فکر میکنیم جامعه مذهبی مثلا اینجوریه، تصورات خودمون. یه سری کارهایی رو گرفتارشیم که نهی شرعی ازش داریم در باب تعلیم تربیت و سبک زندگیمون. من چند نمونهش عرض بکنم. بعضی تعالیم امام حسن عسکری سلام الله علیه در باب تعلیم و تربیت فرمودن از یک طرف ما با نگاه توحیدی میگیم هر کسی رزقشو خداوند تقدیر کرده. بله، میگن هر کسی رزقی داره، این رزق مقدر شده، هیچ کس رو خداوند بدون رزق به این عالم نه وارد میکنه، نه هیچ موجودی، نه فقط انسان، گیاهان، حیوانات، حشرات، همه اینا همه رزقشون تعیین شده است. از یک طرف یک تفکر اینه که آقا رزق چی بوده؟ من الان بشینم هیچ کار نکنم از گشنگی میمیرم، کدوم رزق؟ اگه پاشم برم کارم کنم، اگه دروغ بگم رزقم بیشتر میشه، اگه رشوه بگیرم رزقم بیشتر میشه، اگر بخوام سالم و پاک کار اقتصادی و سیاسی بکنم رزقم کمتر میشه، کدوم؟ وقت اینا دو قطبی، مثل که یک عده قائل به رزقن و مخالف فعلن، مخالف کار و تلاشن، مخالف، یعنی میگن آقا عقل، برنامه ریزی، عرق ریزی، نظم، تلاش، اینا نقشی در رزق نداره، رزق هر کسی رو دیگه تعیین کردن و خدای هیچ کسی بدون رزق نگذاشته. یکی هم میگه که نه آقا این چه نگاه احمقانه ایه، اون میگه این نگاه توحیدیه، اگر کسی برای چیزی جز تقدیر الهی نقشی قائل باشه مشرکه، اصلا کافره. این حرف درست هم هست ولی نتیجه که میگیره باید ببینیم درسته یا نه. یکی هم از اون طرف نگاه به اصطلاح مادی، پراگماتیستی، نگاه ماتریالیستی به توسعه، پیشرفت، اینا خیلی خوبه، خدا رو قبول داریم دیگه، اما اینکه خدا که قرار نیست هر روز دخالت کنه تو کار ما دیگه، خدا ما رو خلق کرد رفت تعطیلات، ما هم هر روزی چند تا عشق الله بهش میرسونیم که آقا ما خلاصه با تو دعوایی نداریم، اگه میشه به ما صدمه چیزی نزن، به این فرشته ها تو اجنت و دیوا و اینا بگو به ما صدمه نزنن، این ارواح خبیثه و چیزا، ما چاکرتیم ولی جون ما فقط مانع ما نشو، بذار ما کارمونو بکن تو زندگی ما، هم دخالت نکنه آقا دیگه، حالا ما رو خلق کردی، خیلی آخرش هم که باز ما گیر تویم دیگه، اگه میخوای ما رو خودت گفتی هر کی میخوام ببرم بهش، اگه میخوام ببرم جهنم، ما که مثل که کاری نیستیم. بعد انشالله اگر بود و دیدیم و مردیم و بعد از مرگ اگر چیزی بود دیگه هر کار بقیه کردن ما میکنیم، اگرم چیزی نبود که به احتمال قوی نیست که خب هیچی دیگه، این ساده لوحیا و صفاحتا چیه اینجا خودمونو محروم کنیم از یه عالم کیف و عشق و اینا، خودمونو بی خودی زجر بدیم، روزه بگیر، نماز بخون، انفاق کن، من کار بکنم یکی دیگه بخوره. ببین منطقه دیگه عوض میشه، وقتی مبنا عوض شد، نگاهت عوض شد، باید و نباید هم عوض میشه. امام حسن عسکری سلام الله علیه میفرمان که جفتتون دارید دو تا گزاره رو در برابر هم قرار دادید، یک دو قطبی غلط درست کردید. فرمودن توجه به رزقی که برای تو، برای تک تک شما مخلوقات خداوند تضمین شده، هرگز معناش این نیست که حق داری کاری نکنی و این کار چیزی از وجوب کار بر شما کم نمی کنه. امام حسن عسکری فرمودن مکتب اهل بیت اینه. این دوتا رو باید با هم بفهمی، یک کاسه. رزق من خداوند رزاق است، یک. دو، کار کردن بر من واجب است، باید تلاش کنم، شرعاً باید تلاش کنم. اصلا اگر بدون تلاش چیزی رو بخوری مال تو نیست، حق تو نیست، مگر مریض، پیرمرد، گرفتار، اون بحث دیگریه. هر کسی باید کاری بکنه توی عالم، هر کس هیچ کار نکنه و بخواد فقط بخوره، این داره رزق کسی دیگر رو میخوره، حرامه. اصلا این مکاسب محرمه شغلهاییه که بدونی که شما خدمتی به جامعه بکنی داری از جامعه میخوری. اصلا محرمات اقتصادی اسلام همش همیناست. چی آقا؟ غصب، سرقت، احتکار، بله، گرانفروشی، ربا، همه اینا چی هن؟ یعنی شما بدونی که خدمت کنی به کسی داری میخوری، از بدونی که کاری انجام میدی داری میخوری. اینا رو اسلام میگه حرام، خط قرمزه. باید کار کنی در ازاش بخوری، حالا یا کار یدیه، کار علمیه، کار مدیریتی، یه کاری باید بکنی، یه خدمتی باید بکنی به جامعه، یه مشکلی از مردم رو، نیازهای دنیوی یا اخروی فرد یا جامعه رو باید حل کنی. به علاوه لقمه‌ای که میخوری حرامه. خب این چجوریه؟ این چه مکتبیه که هم وجوب عمل و تلاش و عرق ریزان رو یک امر شرعی و عقلی، یک عمل دینی میدونه، تولید ثروت رو، تولید کار رو، و هم از اون طرف 100% معتقده که آقا این کار من نیست مستقلن که رزق منو میاره، من مرزوقم، من مخلوقم. میگه آقا من خودم این کار کردم، خوردم، به خدا چه ربطی داشت؟ موحد میگه خودت کی؟ تو کی اصلا؟ آگاهی چیه؟ اراده چیه؟ این دست چیه؟ این آب چیه؟ این قدرتی که به تو داده ای از کجا آمده؟ تو اصلا هیچ کاری، همه چی از اوست. نگاه توحیدی اینه دیگه، انا لله، ما مال خداییم، ما مال توییم، مثلا ما ملک توییم، و انا الیه راجعون، و داریم همه میاییم به محضر تو. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ ما و هر چه داریم هممون مال توییم، مال خداییم، ما ملکیم، ما اصلا صاحب چیزی نیستیم، تو صاحب مایی، و همه داریم میایم به محضر تو. خدای ما داریم میاییم، انا الیه راجعون یعنی ما داریم میاییم، و برای لقاء الله ما آمدیم توی اصلا فلسفه زندگی در عالم. قرآن میفهمد لقاء الله، یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو اینجا داری مشغول یک سلوک رنجالود هستی به سوی پروردگارت، داری میری به سمت یک قرار ملاقات. اصلا فلسفه زندگی یک قرار ملاقاته. پس ببین، یکی این روایت چقدر این نقش داره، یک بعد تعلیم داره، یک بعد تربیت. همین جمله امام حسن عسکری، تعلیم یک نگاه توحیدی داشته باش به عالم. هر کس هر چی مصرف میکنه رزق الهی است، هیچی مال هیچ کس نیست. دو، توزیع تربیت. اما یه وقت از این نگاه توحیدی و معنوی برداشت صوفیانه و تنبلی و مفخوری نکنی. یه وقتی نگی ای اگه خدا رازق است من موحدم، بله، خب بس میشینیم، خدا مگه نگفته رازق است؟ خب همون خدا گفته بر تو واجب است، باید پاشی عرق بریزی، باید بدوی، تلاش کنی، باید شب خسته بیای خونه. آقا یک روایتی دیدم، پرسیدن از امام علیه السلام که آقا یه عده هستن که خب اینقدر گرفتار فقر و گرفتاری، از صبح هوا تاریکی باید بره بیرون کار کنه، عرق بریزه، زحمت بکشه، و آخر شب برگرده خونه خسته بیفته. این اصلا کی فرصت داره بره برای تعلیم و تربیت و کلاس و استاد و مطالعه؟ و اصلا کی فرصت داره؟ اینا چی میشه تکلیفشون؟ امام علیه السلام فرمودن، خوب گوش کنین اینو، فرمودن قطرات عرقی که از پیشانی این آدمای زحمت کش میریزه مثل قطره خون شهید مقدسه، و خداوند گناه، بسیاری گناهان آدمای زحمت کش رو شب که میشه گناهان همون روزشون رو بخشیده به خاطر زحمت کشی. کسی که شب میاد خونه برای که نان حلال مشروع برای خانوادهش تأمین کنه، خیانت نکرده، زحمت کشیده، خسته و کوفته میاد، بیهوش میشه، میفته، امام علیه السلام فرمودن این گناهانش هم بخشیده شد. این وسطش آدم گاهی یه گناهی چیز میکنه دیگه، حق الله، خداوند میبخشه. خیلی روایت مهمیه. روایت دیگه دیدم، گناهانی هست که هرچی توبه کنید خدا نمیبخشه، باید بری کار کنه. اینو نمیدونم شنیدید یا نه، اینا تو حوزه تعلیم تربیت خیلی مهمه. گناهانی هست که استغفارش کاره، یعنی باید بری زیر آفتاب عملگی کنی، عرق بریزی، خدمت کنی به مردم، خسته شی، گشنه شی، ناخوش، مریض شی، بیفتی. او گناهانی هست که با استغفر الله بخشیده نمیشه، با کار بخشیده میشه. باید بری زحمت بکشی. اینا خیلی مهمه. قطره عرق کارگر و زحمتکش و اهل بیت گذاشتن کنار قطره خون شهید و کنار قطره عشق عابد نیمه شب. فرمودن سه تا قطره مقدس، سه قطره مقدس، عرق کارگر، خون شهید، عشق انسانی که در محضر خداوند استاده و مشغول عبادت. روایت دیگه از امام حسین عسکری، مناسبات اخلاقی و انسانی، باز این برخلاف چیزی که گاهی بین ماها رایجه. امام حسین عسکری سلام الله علیه فرمودن که بهترین انسانها برادران شما کسانی هستن که زشتی های شما رو یادداشت نمی کنن ولی خوبیاتون رو مدام به یاد میارن. اینا بهترین دوستان و برادران شما هستن. یعنی امام حسین عسکری میفهمن روابط انسانی رو ببریم به این سمت که همه نگاه مثبت به هم داشته باشن و هیچ کس نگاه منفی نداشته باشه، منفیات همدیگر رو نبینیم، فراموش کنیم، مثبتات یکدیگر رو کاملا حفظ کنیم. در حالی که خیلی از ماها امثال خود من به عکسیم، یعنی من مکرر گاهی یاد افرادی تو ذهنم میاد، هیچ خوبی ازشون یادم نمیاد، با اینکه میدونم اینا به من خوبی کردن، ولی خوبیایی که من به اونا کردم همش یادمه. بعد بدیهایی که او به من کرده یادمه، ولی بدیهایی که من به او کردم یادم نیست. خب یعنی امام حسن عسکری میفرماند آقا جا تو یک زاویه کجی واستدی، داری کجکی نگاه میکنی به دیگران، نگاه تو به انسان تغییر بده. این یک حوزه تعلیم تربیت، یک بحث مهم تو حوزه تعلیم تربیت. فرمودن از نظر ما یک برادر خوب، یک خواهر خوب، یک انسان شریف کسی است که خدماتی که به دیگران میکنه فراموش کنه، صدماتی که دیگران به او زدن فراموش کنه، اصلا فراموش کنه کلا. متقابلا صدماتی که خودش به دیگران زده و خدماتی که دیگران به او کردن، اینا همه تو ذهنش بمانه و بگه به او طرف، بگه بگه آقا شما به من خیلی خوبی کردید. ما که دوستان داریم که کم هم میبینیم، ولی هر وقت میبینیم بند خدا، ما یک وقتی اصلا من یادم هم نیست یک کاری که احتمالا برای ما هم هزینه اصلا نداشته، همینجوری برای خودم احتمالا نبوده، نمیادم نیست کی بود چی بود، این هر بار ما رو میبینه بنده خدا هی یادآوری میکنه آقا شما خیلی آدم واقعا فلان خدمت به ما کردی. من هیچ فکر مو مثلا یادم نمیاد و که چی بوده، نه اینکه عمدن فراموش کردم، مثلا احتمال میدم این کارو نکرده باشم، این احتمالا توهم میزنه یا نمیدونم چی بوده. هر بار میگه، بعد یه روز احساس کردم چقدر دلم میخواد هر روز اینو ببینمش که هر روز از من تعریف کنه، بگه تو خیلی آدم خوبی. این تعبیر امام حسن عسکری است. میگن انسانی که ما میخوایم تربیت بشه، انسان مسلم، انسان شیعی، کسیه که بدیها رو اصلا ثبت نمیکنه، همه رو خوب میبینه، به همه حسن ظن داره. بعضی دیدی ما میان بیرون فکر میکنیم تو یک جامعه آقا مواظب باشه، همه یا گرگن یا روباهن یا کفتارن، مراقب باش نخورنت. دیدید بعضی ها میگن آقا له کن اگه نه لهت میکنن، بخور اگه نه میخورن، بزن اگه نه میزننت. این نگاه امام حسن عسکری میگه این نگاه توحیدی نیست، عکسشه. تازه امام حسنی که تمام عمرش در حصر و حبس بود، هیچ امامی مثل امام حسن عسکری سلام الله علیه تقریبا همه عمرش در بازداشت یا خانگی یا بازداشت تو زندان نبوده و ایشون هم در جوانی شهید شدن. امام حسن عسکری چند سال عمر کردن؟ 28 سال. و از 22 سالگی ایشون عملا رهبری کردن، مطور از داخل حبس و حصر شبکه عظیم علوی های انقلابی عدالت خواه و شیعیان رو در سطح جهان اسلام رهبری کردن، به حدی که دیگه حکومت تحملشون نکرده، شهیدشون کرده. این تعبیر ایشون که برادر یعنی کسی که فهمودن، من برای شما تعریف کنم وقتی میگن انما المؤمنون اخوه، به شما بگم برادر کیست؟ تو مسجداتون اینجور آدمایی تربیت کنید و خودمون اینجور باشیم. فرمودن برادر کسی است که گناه تو رو فراموش کنه، نیکی های تو رو همیشه به یاد بیاره. یعنی چی؟ یعنی همه رو خوب ببینه، به همه خوشبین باشه. خوشبین معنیش ساده لوح نیست، ساده لوح نباشه که کلاته بردارن، ولی خوشبین باشه. یعنی هر کی رو میبینی، امام حسن عسکری میفهمون بناتون این باشه، هر انسانی رو میبینید بگید اصل برای که یه آدم خوبیه، یه آدم شریفی، یه آدم درستی. مشکلی اگه هست احتمالا تو منه، من مشکل دارم، این آدم خوبیه. درست برعکس کسانی که همه رو سیاه و پلید میبینن، میره تو بازار تو ذهنشه که همه اینا دزدن، هر کسی یه حرفی میزنه تو ذهنیه که همه شون دروغ میگن، بعد خودش هم شروع میکنه به دروغ، بعد میبینه خودش دزده. اتفاقا تو عالم سیاست همینطور، تو مراقب باید باشی ولی کلا سرت نره. اما این نگاه، یا فرمودن این تعبیر دیگه، ببینید با تو حوزه تعلیم تربیت، این روایت امام حسن عسکری دقت بفرمایید، فرمودن که وقتی میخواهید همدیگر رو نصیحت کنین، آگاهی بدید، در حضور جمع کسی را نصیحت نکنین، جلوی بقیه کسی رو شروع نکن تربیت که یعنی تو مشکل اخلاقی داری، همه هم نگاه کنین این مشکل اخلاقی داره، منم میخوام درستت کنم، بیا جلو، من میخوام ادبت کنم، تربیتت کنم. امام حسن عسکری فهمیدن این روش ما این نیست، هرگز هیچ کسی رو جلوی کسی دیگری، امام حسن عسکری فهمیدن فقط در خلوت. یعنی چی؟ یعنی این تعبیر امام حسن عسکری یعنی که تربیت با تحقیر قابل جمع نیست. یعنی تو نمیتونی یک انسانی رو تحقیر کنی بگی و تربیتش کنی، چون تحقیرش که میکنی کرامت رو از اون میگیری، کرامت که ازش گرفتی یعنی تو آدم بی، تو موجود بی ارزشی هستی. کسی که خودش رو بی ارزش دید و احساس کرد بی ارزش شده، حرمتی برای خودش قائل نیست، اصلا پذیرشی نداره که الان تو کی میخوای به من یاد بدی، اصلا من کیم، تو کی، اصلا برای چی با چیزی یاد بگیرم از تو. اینم دقت کنید، ما باز توی این عرصه تعلیم و تربیت و آموزش از تو کلاس‌ها تا جای دیگه چقدر مخاطب رو گاهی تغییر میکنیم. حالا فوش که میدونم بعضی ها اینا تو کلاس فوش و اینا و بس دیگه، ولی تغییر. این هم امام حسن عسکری فرمودن که مطلقا ما این شیوه رو نمیپسندیم. یعنی اصل حفظ کرامت انسانه، باید انسان محترم باشه. تو با توهین و تحقیر نمیشه کسی رو وارد مسیر حق کرد، میشه منافقش کرد، بترسونیش، ریاکاری کنه، چهره سازی کنه، چهره دوم و سوم از خودش بسازه، اما هرگز نمیشه انسان تحقیر بشود و هدایت بشه. فهمیدن هدایت با تکریم باید باشه. یعنی اگه احساس کنه یکی واسطه از بالا به پایین داره باش حرف میزنه، آقا به بچه خودش آدم نمیتونه، مخصوصا کم بزرگتر میشه نمیتونه به بچه خودش بگه بشین اینجا من باید اینو میگم، چون یا وای میسته تو رود کم کم، یا میگه که خیلی خوب حرفتو بزن تموم شد، با خودش میگه، میگه حرفتو بزن برو دنبال کارت بابا. این یعنی اگر به انسانیت انسان احترام نگذاری، امام حسن عسکری میفرمان نمیتونی هیچ مسیر حقی رو پیش ببری تو جامعه. انسان نباید توهین ببینه. حالا روایت ازشون من زیاد یادداشت کردم، فرصت نیست. امام حسن عسکری سلام الله علیه میدونید که در همه حالتی که در حصر و حبس بودن، که اصلا بردنشون وسط پایگاه نظامی بزرگترین قدرت جهان اون موقع بنی عباس، البته در زمان ایشون خیلی ضعیف شده، جنگای داخلی شده، 4 تا خلیفه پشت سر هم در مدت کوتاهی با کودتا علیه همدیگه کشته شدن و یک جنگ و گریز و ایناست، ولی تو همون شرایط امام حسن عسکری سلام الله علیه که ارتباطاتشون کلا تحت کنترله و یک اختناق فوق العاده شدید و کم نظیر بین کل اهل بیت در اون دوران، که غیر از اینکه از بچگی همه چیز ایشون تحت، چون امام هادی رو که متوکل بازداشت کرده اون موقع امام حسن هم که کودک بودن آوردنشون، این از اولشون از کودکی تو زندان تو پایگاه تو پادگان نظامی بزرگ شده، خیلی مهمه، و همونجا در 22 سالگی بعد از شهادت پدر به رهبری رسیده و 6 سال توی زندان و زیر نگاه ها و چشم های امنیتی و اطلاعاتی قوی ترین رژیم دنیا، ایشون توانسته یک شبکه عظیم ضد حکومتی رو رهبری کنه. من چند تا که توی حوزه تربیت عملی امام حسن عسکری، حالا جدا از روایات که خیلی زیاد هست با اینکه ایشون به شدت سانسور شدن، یکی دو نمونه ببینید ایشون چگونه در سخت‌ترین شرایط توانستن تعلیم و تربیت بکنن و کادرسازی بکنن، شاگردان خاصی رو تربیت کردن، مکاتبات ایشون کلا تحت کنترله. اصلا یکی از روش‌های انتقال مکاتبه از طریق جناب عثمانه، عثمان بن سعیده که شغل روغن فروشه. اصلا میدونید این پوششی بود که بسیاری از مکاتبات و نامه های مخفی امام حسن عسکری علیه السلام توسط ایشون توی ظرفای روغن جوری تعبیه میشد یا او زیر جاسازی میشد، یک جوری که از وسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نگهبان عبور میدادن و این پیام امام حسن عسکری با فاصله بسیار کوتاهی از شمال آفریقا تا خراسان و مرزهای چین و هند و از جنوب اروپا یعنی اندلس اسپانیا تا یمن منتقل میشده. یعنی 5-4-5 تا قرارگاه رو امام حسن عسکری تو همین وضعیت دارن رهبری میکنن. از نظر مباحث معنوی ایشون، کراماتی که از ایشون سر زده، 3 از این خلفا رو امام حسن عسکری که ایشون رو تهدید به قتل هم کردن، به یارانشون که ترسیدن میگن که فلانی نترس، این تا 3 دیگه میره. در یک روایتی دیدم ایشون خطوماتی برداشتن، ختمی برداشته بودن که این خلیفه نمونه و خیلی صدمه میزنه و به اصحابشون فرمودن 3 دیگه انشالله اثرش رو خواهید دید. و رأس 3 این در اثر کودتای داخلی کشته شد به طرز خیلی فجیع و توهین‌آمیزی، خودشون با خودشون. جنگ داخلی بین بنی عباس افتاده بود و کم کم بخشی از جهان اسلام از سلطه اینا بیرون آمد. میدونین در زمان امام حسن عسکری میترسیدن ایشون بیاد از حصر رو بازداشت پادگان و زندان بیرون، چون تقریبا از نقاط مختلفی شیعه قیام مسلحانه کرده بود، حکومت‌های علوی تشکیل شده بود. جناب علی ابن زید، علی ابن زید ابن علی در کوفه عراق، جنوب عراق قیام مسلحانه کرد، جدا کرد او صاحب الزنج که قیام بردگان بود، زنگ یعنی زنگی ها قیام کردند، برده های سیاه‌پوست، که ایشون ادعا کرد که میگن درستم نبود ولی برای که مردم رو جمع کنه ادعا کرد من از سادات اهل بیتم، فرزند علی ام. و امام حسن تو حبسن، دست تو بازداشتن تو سامر را، این تو بصره قیام میکنه، استان بصره عراق و استان خوزستان ما یعنی اهواز، آبادان، اونجا همه رو یه حکومت با گرایش علوی، حکومت برده ها و همه اینا میرن مثل چیز، مثل اون کیه که ثروتمندا رو میدوز نمیداد به فقرا، رابین هود، خارجیش رابین هود میشه، ای داخلش عیارای ما هم. اینا هم این رابین هود همه عیارا بودن، اینا میرفت پولای اینا رو میگرفتن، خونه های سرمایه‌دارا و برده‌دارا رو همه رو مصادره میکرد، بین برده‌ها تقسیم میکردن و پرچمشون هم پرچم اهل بیت بود. و 15 تو چندین جنگ ارتش و حکومت رو اینا شکست دادن. بعد اون میاد امام هادی، امام عسکری رو میگه که آقا جون این میگه از شماهاست، تو نقشی نداری در این قضیه؟ امام حسن میگه من که از همیشه تحت کنترل شما هم، تو بازداشتم، تو بصره کاری شده، به من چه ربطی داره؟ در حالی که خب خیلی ها و حتی اونجا میگن که نه خیر آقا ما اصلا ایشون نمیشناسیم، جزء اهل بیت هم نه ایشون نیست، چون به ظاهر هم بی خود همینطوری گفته بود که اهل بیت هم که چون مردم قیام میکردن، یعنی داخل ایران بخشایی رو از دست دادن. شمال ایران شیعیان زیدی قیام کردن، اون داعی کبیر که از نسل از اولاد امام حسن علیه السلام قیام کردن، در شمال ایران حکومت علوی تشکیل داده بودن، طبرستان که در یمن حکومت شیعی تشکیل شده بود، در استان بصره و خوزستان ما شده بود، در غرب شده بود، در شمال آفریقا شیعه حکومت تشکیل داده بود، حکومت بنی عباس ضعیف شده بود و جنگ‌های داخلی بود. تو این شرایط میترسیدن امام حسن عسکری رو اگر یه لحظه از کنترلشون در بره، بیان بیرون از سامرا مثلا مخفیانه خارج بشن، حکومت قطعا سرنگون میشه. ببینید چقدر قدرت تو حوزه تعلیم تربیت سیاسی و نفوذ و مدیریت سیاسیشون عمل میکردن. حتی کسانی که داخل نمایندگان حکومت مرکزی بودن در نقاطی مثل ایران، مثلا طاهریان، یه نامه‌ای دارن امام عسکری علیه السلام به نوه همون طاهر، بنیانگذار سلسله طاهریان در ایران، که اینا حکومت بدبین بود، میگفت اینا گرایش شیعه احتمالاً دارن، ولی خب تابع بغداد بودن. امام حسن عسکری نامه به اون می‌نویسه که شما تو دستگاه اینا هستید، اینا خبی، این طاغوتن، اینا فریب شعارای اسلامیشون نخورید. بله اینا هم جزء بنی هاشمن، میدونید بنی عباس هم جزء بنی هاشمن دیگه، برخلاف بنی امیه. اینا میگفتن که حکومت اهل بیت، اهل بیت که میگفتن که مردم ایران و خراسان آمدن بنی امیه رو سرنگون کردن، اهل بیت اهل بیت گفتن پرچم سیاه بنی عباس هم بعض قول مشهوریه که به امان عزای سید الشهدا و انتقام کربلا بوده، ولی بعد که قدرت حکومت سقوط کرد گفتن ما منظور از اهل بیت خودمون بودیم، ما هم جزء بنی هاشمیم. و ما خودمونو میگفتیم نه اینا رو. خب این توطئه ها اتفاق میفته. بعضی از کسانی که داخل این حکومت هم. مثلا صفاریان که در ایران اون یعقوب لیث و اینا آمدن، اینا که اصلا دیگه با حکومت کلا ناسازگارن. امام حسن عسکری به این نوه طاهر می نویسن که این حکومت طاغوته، همکاری با اینا حرامه و ما از خدا از خداوند می خواهیم که اینها سرنگون بشن، مطلقا نباید با اینا همکاری کنی. وقتی و شورش پشت شورش، شیعیان اسماعیلی، شیعیان زیدی و شیعیان انحرافی داریم در اون دوران. ببینید امام حسن عسکری با متفکران ایرانی به زبان فارسی بحث می‌کردن، با ترک‌ها به زبان ترک، با هندی‌ها با هندو و بودایی‌ها به زبان هندی بحث می‌کردن. تو همون حالت بازداشت و حشر و اینا بازم موارد شبکه ارتباطی، شبکه وکالت مخفی در کل جهان اسلام عمل می‌کرد. انتقال پول، انتقال اسلحه، تربیت و کادرسازی نیرو، حمایت، ارتباط با حکومت‌های شیعی که تشکیل شدن. و بعد همه میدونستن شیعه بینشون رایجه که فرزند ایشون اون منجی و ناجی بزرگه و به شدت تحت کنترل بودن، ولی ایشون جوری مدیریت کردن که حکومت نفهمید که حضرت حجت عجل الله فرجه شریف کی به دنیا آمدن اصلا. جنگ داخلی تو حکومت را میفته، هم در بغداد هم سامرا، که 4 خلیفه پشت سر هم هر کدوم 1 سال 2 سال 3 سال حکومت میکنن، کودتا پشت کودتا. شاخه بنی عباس یک شاخه ایرانی داشتن، زمان مأمون به قدرت رسیده بودن، یک شاخه عرب و بغداد داشتن که زمان متوکل و اینا بودن. بعد کم کم از همون زمان شاخه ترک آمدن که دیگه عملا قدرت افتاد دست اون افسرا و نظامیا، اینا سر کار بودن. تا اینکه شیعه در اون زمان کم کم همزمان با امام حسن عسکری و یا بعد از شهادت ایشون در عصر غیبت صغرا چندین حکومت بزرگ دیگه تشکیل میده که بعد در غرب فاطمیونن، فلانجا شیعیان زیدی، شیعیان اسماعیلی، یه مرتبه کل کشور رو دارن میگیرن. حکومت بنی عباس فقط محدود شده تو خود بغداد و بخشی از عراق و بخشی از ایران، بقیه از دست دادن. اینا مدیریت سیاسی اهل بیت از جمله امام حسن عسکری علیه السلام، از داخل زندان و تحت کنترل اونا دارن ایشون این کارو انجام میدن. اون نمونه که خواستم راجع به مسئله تعلیم و تربیت، یک جریانای انحرافی شیعه به وجود آمدن، غلات و انحرافیون شیعه که هر کدوم از پیروان و یاران اهل بیت رفتن خودشون برای خودشون دکون وا کردن. دقت کنید الان ما این مسئله داریم. اینم توضیح تعلیم تربیت مذهبی. آخرین نکته که عرض میکنم با 2 مثال خواهش میکنم دقت کنید. ما کسانی رو داریم از نزدیکترین افراد به اهل بیت و مورد اعتماد بودن و خیلی هم خدمت کردن و بعد اینا خیانت کردن، وجوهات شرعی رو بالا کشیدن، دزدی کردن. وقتی امام میافتاد، امام شهید میشد، مسموم میشد یا زندان میافتاد، دکون وا کردن برای خودشون، ادعای مهدویت کردن، ادعای ای که امام صادق به طرف یکی از نزدیکانشون مورد اعتماد همه جا از طرف یکی از سخنگویان امام صادقه. وقتی امام صادق یک بازداشت موقتی شدن، این بیرون فکر میکنه شهید شدن اینا، بعد میگه که شروع میکنه یک چیزای دیگه میگه، اموال بالا میکشه. امام صادق که شهید شدن، این آدم که از نزدیکترین یاران مثل شورای انقلاب جزء شورای اصلی اطرافیان امام صادقه، این چیکار کرده؟ ابوالخطاب کل اموالی که دستش بود بالا کشید. یا آقا با اون سوابق علمی و علمایی و انقلابیش همه رو بالا کشید، وجوهات شریع رو، گفت حق ماست، حق خودم، زحمت کشیدم. بعدن کم کم ادعا کرد که جعفر ابن محمد یعنی امام صادق اصلا پیغمبر بوده. حالا ایشون شهید شدن، خیانت کرده به امام صادق. امام صادق به اصحاب خاص گفته بودن این مرتده، این منحرفه، به همه بگید کسی با این رابطه نداشته باشه. نه ایشون پیغمبر بوده. بعد از مدتی گفت حالا نمیخواستم بگم ولی جعفر ابن محمد امام صادق خدا بوده، منم پیغمبرشم. همین که مسیحی‌ها راجع به مسیح میگن پسر خدا آمد پایین. زمان امام هادی کارا شده که امام هادی بعضی از این خائنین از نزدیکانشون رو هر چی تربیت که اصلاح کردن، تذکر دادن، اثر نداشت. گفتن به همه شبکه‌های شیعه بگید فلانی 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 اینا خیانت کردن. و بعد دیدن اینا دارن یک گروهی از شیعه رو منحرف و بیدین میکنن یا فاسد میکنن، حتی حکم اعدامش رو صادر کردن از تو زندان امام هادی علیه السلام. زمان امام حسن عسکری همین اتفاق افتاد. فرقه نمیریه یا نصیریه، درست این علویایی که الان تو سوریه، ترکیه اینا هم هستن، اینا همه شیعه بودن و گرایشات انحرافی افراطی شیعه که بعضیشون علی رو خدا میدونن یا علی رو پیغمبر میدونن، اهل نماز روزه هم نیستن، با یک نوع تصوفا و عرفان‌های انحرافی هم هست منهای شریعت. محمد ابن نصیر نمیری الان 10 میلیون پیرو دارن، اینا شیعه های منحرف شده ولی مستضعف فکری هن. اصلا از اسلام و شیعه نمیدونن، اینا همه شیعه بودن دیگه در اصل اینجور آدم ها. در کوفه اسحاقیه، فرقه اسحاق ابن محمد نخعی که از یاران اهل بیت اینا بودن، بعد برای خودشون دکون وکردن. همین الان با چند تا امام زمان تو زندان داریم؟ زن امام زمان الان تو زندانه، حضرت خضر تو زندانه، تو سه تا خدا داریم تو زندان. فیلماش هست دیگه، توی واسطه پیروانش آمدن افتادن رو پاش سجده میکنن، پاشو میبوسن. قشنگ خدا از همین لباسای معمولی ما هم پوشید و جوراب هم پاش نبود، پاشو میبوسیده. خب ما الان خدا پیغمبر همه چی داریم تو زندان. آقا اینا رو به جایی که بگیرین همه رو تو یک سالن بندازین به جون هم ببینیم چی میگن، یواشکی فیلمبرداری کنین. او که میگه خدای توضیح بده، آیه ای که میگه پیغمبرم تو فرستادیش، بعد شما الان 3-4 تا امام زمانین، کدوم تون امام زمانین، کدوم دروغه؟ نبی کیه، متنبی کیه؟ خودشونو بفرست با هم دیگه مشکلات. او آخر آخرش ما یک خدا و یک پیغمبر و یک امام زمان بیان بیرون. و به شما بگم الان ما توی همین تو طلبه ها آدمای نادان اینجوری داریم مرید اینا. من از یک جلسه اومدم بیرون چند سال پیش، دیدم کنار دیوار میز گذاشتن و فلان و اینا، او نمیدونم چی یمانیه، او ورش کی سید حسنیه، یکی خورا همونجور 3-4 تا امام زمان و نائب امام زمان و سخنگوی امام زمان و بچه امام زمان و اینا، و اینا تو چند بعد یه معمم طلبه های جوان نادان باورشون کردن. یکی از تو مسیر اربعین من رفتم دیدم موکب دارن یکی از اینا، بعد یک طلبه ایرانی آمده به من میگه که آقا بیعت نمیکنه با امام زمان بیعت کنه. گفتم من خودم با حضرت ارتباط دارم، هر وقت لازم باشه من خودم بیعت میکنم، ما خودمون این کاریم. در همین قم زمان امام حسن عسکری که قمی که از پایگاه‌های شیعه بوده، شما علی ابن حسکر و حسکر رو می‌بینید که یک فرقه به همین نام درست کرده بین شیعه، یه بخش مهم از شیعه ها رو منحرف کرده. الان ما گرفتار اینا هستیم به اسم عرفان، به اسم معنویت، به اسم ارشاد ارتباط با امام زمان، به اسم ذکر خاص بهت بدم. همون زمان هم هست امام حسن عسکری از یک طرف با انحرافات و خیانت‌های داخل شیعه درگیرن، از یک طرف یک جریان‌های روشنفکری و به اصطلاح فلسفی و ترجمه و ترجمه زده پیش آمده. هم این نمونش به شما بگم خیلی جالب، اینم تو حوزه تعلیم تربیت. شما اسم جناب کندی رو شنیدید دیگه؟ بله. در تاریخ فلسفه به اصطلاح اسلامی، فلسفه اسلامی میگن ایشون اولین فیلسوفه، یعنی ایشان اولین کسی است که چی یعقوب کندی اولین کسی است که کتب فلسفه یونانی رو غربی و شرقی رو ترجمه کرده به عربی و بحث در باب کرده و تعلیقه زده و حاشیه زده. خب منتها یک آدم اهل دانش و اهل ترجمه و نوع اندیشیه. ولی یک نکته به شما بگم، از عکس العمل امام حسن عسکری آدم میفهمه این آدم منصف بوده، آدم مریضی نبوده. خب پس این که حضرت امام حسن عسکری به زبان فارسی، هندی، ترکی، به زبان‌های اروپایی صحبت دارن، به زبان بلغاری، به زبان‌های اروپایی که اون موقع ارتباط بوده، به زبان‌های شرقی و همه زبان‌ها بحث می‌کردن، که این یک آموزشیه تو حوزه تعلیم تربیت که آقا با هر مکتبی با مبانی خودش آشنا باش و به زبان خودش بتونی باش بحث بکنی. اینا رهبران ما اینا بودن، جهانی می‌اندیشیدن، جهانی عمل می‌کردن. سعی صدر، ادب، قدرت، از یک طرف داخل خود شیعه و اهل بیت خائن داشتن. جعفر کیه؟ برادر ایشونه، جعفر کذاب. جعفر پسر امام معصوم، برادر امام معصوم، عموی امام زمان. طبق بعضی نقلا ایشون اصلا الکلی بوده، شراب مشروب می‌خورده، نماز درست حسابی نداشته، اختلاس و دزدی به اسم وجوهات اسلامی و شرعی و اهل بیت می‌کرده گاهی. با اینکه ایشون هم بازداشت شده، یکی دو بار با بازداشت امام حسن عسکری ایشون هم بازداشت شده. امام حسن یک برادر دارن به نام حسین که به حسن و حسین، به اینا حسنین یا سبتین میگفتن به یاد سبتین امام حسن، امام حسین سلام الله علیه. ما برادری دارن به نام محمد که قبل از ایشون از دنیا رفتن، و این جعفر. جعفر کسیه که با بازداشت شده، زندان هم رفته، ولی بعد از آخرین بازداشت که هر دو اینا رو رها میکنن، چند روز بعد امام حسن عسکری شهید میشن، ولی جعفر با حکومت همکاری میکنه. بعدم حکومت بهش میگه برو نماز بخون به جنازه ایشون که مصادره کنن که حکومت گفت آقا ما که نبودیم، ما بهترین تیم پزشکیمون رو فرستادیم، قاضی القضات رئیس قوه قضاییمون رو فرستادیم که ایشون مریضن مواظب باشن به لحاظ حقوقی پزشکی همه چی. خیلی اینا کارا رو کردی، ولی قبلش هم متخصصین ترور و زهر تو فرستادی، بعدن اینا رو فرستادی. خب حالا جعفر اومده به جنازه امام حسن عسکری نماز بخونه که یک مرتبه حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف، میدونین ایشون مخفی بودن، امام زمان تمام زندگیشون زیرزمینی و مخفی بوده در غیبت صغرا. چند سال طول کشید غیبت صغرا؟ تو این 70 سال تقریبا، 70 دهه، ایشان کلن زندگی مخفی داشتن. از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه تحت تعقیب بودن، از کودکی مخفی بودن. امام حسن عسکری فقط به 30-40 نفر از خاصان خاص ایشون رو نشون دادن و هیچ کس حتی شیعه خبر نداشت که ایشون به دنیا آمده و نظر به ایشونه، چون حکومت منتظر بود که ایشون همون کاری که فرعون با موسی کرد این کار رو انجام بدن. حالا اون تعبیری که برخورد با کندی رو میخوام عرض بکنم. کندی یه کسی میاد پیش امام حسن عسکری که در بازداشت هستن، میگه حالا این قیام ها و انقلاب ها که این طرف اون طرف شده، یک طرف مسائل سیاسی، یک طرف انحرافیون شیعه، شیعه های افراطی منحرف که میگن علی خدا بود، نمیدونم موسی بن جعفر خدا بود، علی ابن موسی خدا بود، یا یه عده میگن تو علی ابن موسی رو قبول داریم. بعد واقفیه، واقفیه یه عده شیعه داشتیم، بخش عظیمی هم بودن، تو علما هم بعضی توشون بودن، علمای شیعه. اینا هی شک میکردن سر هر امام، هر امامی که میرفت دیگه متوقف میشدن، دیگه میگفتن تموم شد، یا میگفتن این مهدی بود، امام صادق مهدی بود، غائب شد ظهور میکنه. موسی بن جعفر مهدی بوده، غیاب که غائب شده، بعد غیبت کرده دوباره ظهور میکنه. راجع به همه اینا گفتن مهدی، راجع به حضرت رضا میگن. امام حسن عسکری نقشی ایفا کردن که فشار سنگین است، ولی دیگه تقریبا از بعد از حضرت رضا علیه السلام انشعابات شیعه کمی کمتر شد، کنترل شد، ولی این انحرافات و این مسائل همه هست که از زیر چشم دشمن چگونه نیرو رد کنن، آدم رد کنن و این کارا بشن. یکی از این خائنین که به ما نمونه میگم، رهبران شیعه که کلاهبردار بود و خیانت کرد و شروع کرد فرقه سازی، خرافات، مثلا همین کارهای شیعه لندنی الان، مثلا امام زمان بازی ها و اینا، ادعای امام زمان و غیبت و ارتباط. یکی از این کسانی که از بزرگان شیعه و از یاران امام هادی و امام حسن عسکری است و خیانت میکنه، شخصی به نام فارس ابن حاتم، اینو یادداشت کنین تو ذهن شما، شما از این آدما الان هم داریم. ایشون از بازوهای اصلی امام حسن عسکری است، تو پایتخت و سامرا رهبر یک شبکه مهم مخفیه که رابطه او شبکه با امام حسن عسکریه، یعنی مبارز هست، ضد حکومت هست، از شیعیان خاص هست، عالم هست، بخش مهمی از بودجه در اختیارشه. این با یکی از یاران دیگه هم فکراشون از شیعیای انقلابی بین این دو تا دعوا میشه، اختلافی میشه سر حالا جاه طلبی، رقابت، سر مسائل مادی. بین دو تا انقلابی شیعه یار امام حسن عسکری دعوا، اختلاف میشه. امام حسن عسکری از تو بازداشت اینا رو آشتی میدن، ولی میدونن این حاتم مشکل داره، بدون اینکه طردش کنن کم کم قدرت و اعتبار رو منتقل میکنن به اون نفر دیگه که علی ابن جعفره، علی ابن جعفر همانی. و این فارس به جایی که بگه خیلی خوب رهبر من، امام من، تشخیص داده او صالح‌تر من، اشتباه کردم، خیلی خوب من کار دیگه بکنم، اینا شروع میکنه به جفسازی و عصبانیت و انتقام گیری. امام حسن عسکری هم که تو بازداشتن نمیتونن به همه، شروع میکنه به سوء استفاده و شکاف و انشعاب داخل حزب و جریان امام حسن عسکری ایجاد کردن. امام حسن از داخل زندان پیغام میدن به اون تیم جریان وکلا که همتون دیگه ارتباطاتتون رو کم کم با فارس قطع کنید، دیگه کسی پول و وجوهات و امکانات مالی براش نفرسته، اطلاعات بهش ندید و به همه بگید که ایشون دیگه جز ما نیست. چرا؟ چون شروع کرده به فساد، به خیانت، گاهی با رژیم، با حکومت همکاری میکنه یواشکی و پول و وجوهات و بیت المال رو به توجیه شرعی میکنه و خودش و بچه‌هاش اونا دارن میخورن. اما امام عسکری میگن که تحریکش نکنید، خودش مطلع نشه، ولی به همه جا ایشون مطلع نشه، عصبانی نشه، شروع کنه به انتقام. آدم ضعیف و عصبانی، متکبر، جاه طلبه، خودش نفهمه، ولی دیگه بهش اعتماد نکنید، ولی سر به سرش نذارید، عصبانیش نکنید. این خودش کم کم بعد از یه مدتی میبینه که کسی دیگه باش ارتباط نمیگیره، به بعضی جلسات مخفی دعوتش نمیکنن، شروع میکنه اول به اونا درگیر شدن، بعد میفهمه امام حسن عسکری شخصا اینو دیگه قبول ندارن، شروع میکنه علیه امام حسن توی سامر را و توی مناطق جلسات مختلف شیعه و این ور و بر صحبت کردن. که اصلا این امام نبوده، برادرش محمد درست بوده که قبل از او فوت کرده و اون مهدی بوده و غائب شده. همین شروع کرد این بازی رو در آوردن و من با مهدی در ارتباطم و فساد بین شیعه. بعد شروع میکنه انحرافاتی رو به اسم اهل بیت به شیعیان تو شهرستان‌ها و مناطق مختلف القا کردن که آقا تشیع اهل بیت اینه، حب اهل بیت اینه، نمیدونم مقام اهل بیت اینه و منم فلانم. تا اینکه خبر به امام حسن عسکری، امام حسن میبینن که بهش پیغام میدن که نکنی کارا رو، نه سواواق خودتو خراب کن، نه خیانت کن، شما داری به اسم شیعه شرک درست میکنی، داری به اسم شیعه گروهی از مردم داری منحرف میکنی، اموال عمومی رو که صرف اسلام و انقلاب و مستضعفین باید بشه داری میدوزی بالا میکشی. هر چی بهش میگن فایده نداره، شمشیر از رو بسته، میره تو عوامل حکومت علیه امام حسن و شیعه شروع میکنه به توطئه و خیلی ضربه میزنه. امام حسن عسکری به این آدمی که اون سوابق رو داره به لحاظ علمی و عملی و سیاسی و فرهنگی و مالی، امام حسن عسکری میفرمان که شما اگه اعدام بدی حکمت اعدامه. به این مسخره میکنه که خودت تو زندانی برای ما حکم میدی؟ و امام حسن عسکری به چریکای شیعه دستور میدن که اینو اعدامش کنن، حکم شرعیش اعدامه، محدود الدمه. یعنی کسی که اون سوابق داره شروع میکنه فرقه سازی، افراط، تفریط، انحراف، سوء استفاده مالی، و یکی از چریکهای مجاهدش شیعه مخلص و میره و حکم شرعی رو در موردش اجرا میکنه. اون کندیرم که عرض کردم، ببینید این عبارت بگم خط کنم چون این خیلی مهمه، یه تفسیری منتسب هست به کندی، به عنوان اولین فیلسوف عرب و اسلامی شناخته میشه. یه کتابی مینویسه تحت عنوان تناقضات قرآن. خوب گوش کنین رو. تو حوزه تعلیم تربیت کار همین الان میگه کتابا خیلی میمیسن دیگه، تیپای به اسم روشن فکر و فیلسوف و عقلگرا و ترجمه و ترجمه از غرب و اینا. او کندی همچی آدمیه. ایشون تحت مباحث فلسفه های غیر اسلامی و غرب زدگی و اینا میگه چی میگن اینا کلام خداست، من 30-40 تا آیه براتون میارم که اینا تناقض داره با هم. شروع میکنه اینو مینویسه. یکی از شاگردانش که از شیعیان هم هست، از یاران امام حسن، داره پیش کندی هم فلسفه میخونه و این مباحث میخونه. این میاد خدمت به امام علیه السلام در زندان، خبر میدن که آقا ایشون داره یک همچیزی، یا او یکی از شاگردان این رو دعوت میکنه، امام حسن عسکری باش ارتباط برقرار میکنه، بهش میگن که این استادتون آقای کندی داره یه همچی رساله ای مینویسه، در ضمن اطلاعات اشراف اطلاعاتی امام حسن عسکری هم ببینید از تو بازداشتگاه. خب برین با ایشون صحبت کنید که چرا چی دارین مینویسی شما، تناقض قرآن چیه، برو منصرفش کن، باش صحبت کن. گفت آقا این استاد ما، من چجوری میتونم برم استادمو آموزش بدم منصرفش کنم؟ اما مثلا فرمودن که خب پس برو یه سوالی ازش بکن. دقت کنی، خواهش میکنم، روش تعلیم تربیت با یک به اصطلاح روشن فکری که داره علیه قرآن مطلب مینویسه اما اثر جهله، معاند نیست، منحرف شده، کم آورده، شک کرده در وحی و قرآن و نبوت. ادبیات امام حسن عسکری رو ببینید، میفرمان که برو پیشش، اولا مؤدب باش، نری پیشش شروع کنی به توهین، آی کافر، نجس، مشرک، ضد قرآن، حرام زاده، لقمه حروم خوردید، نطفت حرومه، اینا رو نگو. یه وقت برو باش مؤدب و مهربان، کاملا دوستانه، صمیمی و مؤدبانه باش حرف بزن. این دستور اول امام حسن عسکریه با این بدعت گذار. بعد میگن وقتی با تو احساس راحتی کرد، اعتمادش رو کاملا جلب کن، فکر نکنه میخوای بهش ضربه بزنی، کاملا نشون بده فضا دوستانه علمیه، واقعا من میخوام ازت سوال کنم. بعد ازش بپرس، بگو یه سوالی طرح کنم، شما یه آدم متفکر و اهل علمی، اهل دقتی، آیا احتمال میدی این آیات، این چند تا آیه رو که انتخاب کردی میگی تناقض دارن، احتمال میدی شما معنی آیه رو جوری فهمیدی در حالی که کسی دیگه این معنی جوری دیگه اینا رو معنی میکنه، و این آیه این معنایی که تو ذهن شماست احتمال میدی این معنا رو نداشته باشه، یا این احتمال هم نمیدی؟ آیا یه ذره احتمال میدی که این آیه معنیش این نیستی که شما فهمیدی، که اگه او باشه که تو میگی بله تناقضه، ولی آیه معنیش این نیست؟ احتمال میدی اشتباه کرده باشی در درک معنای این آیات؟ بعد امام فرمودن که کندی اونجور که من میشناسمش و دیدم مثلا آثارش و شاگردش، فکر میکنم آدم منصفیه، آدم مریضی نیست، حتما اینجوری پاسخ خواهد داد که بله حتما احتمال میدم، چون والا چجوری تو چجوری فیلسوفی که احتمالش هم نمیدی، و بنابراین حاضر خواهد بود گوش کنه. تو باید برش توضیح بدی که این آیه معنیش این نیست، اینجوری نیست، و رفت بگو. اگرم ازت پرسید که از کجای تو که شاگرد منی این چیزا به عقلت نمیرسید، یه مرتبه رفتی کی پرت کرده، از کی اینا رو شنیدی، اما حسن عسکری فرمودن لازم نیست اسم منو ببری، به من نظر خودت اینا میتونی بگی، از جهت من مانعی نداره، به اسم خودت بگو. این میره پیش استادش کندی. کندی هم آدم بسیار باهوش و تیز میره، حرفاشو میزنه. توضیحاتی که امام حسن دادن که این آیه شما اینجوری معنا کردی، معنیش شاید این نباشه، معنیش اینه. این به استادش که توضیح میده، کندی میگه که اینا که حرفای تو نیست، که اینا از دهن تو گنده تر بود. تو داری مطالب منو، کتاب منو داری نقد میکنی، اینا حرف تو نیست، اینا از کجا شنیدی؟ گفت آقا مهم نیست کی گفته، مهمه که چی گفته. گفت نه خیر، برای من مهم هم این هست که کی گفته، چون این حرفش خیلی حرف دقیقی بود. من دقت کنید، کندی میگه من اشتباه کردم، من اقرار میکنم این معنی که ایشون گفته داره. کی گفت به دینا رو؟ گفت ایشون از داخل زندان. و کندی در اثر برخورد اخلاقی امام حسن عسکری در تعلیم و تربیت و این پاسخی که از داخل بازداشتگاه میفرستن برای این آدم، این آدم رو منقلب میکنن، به حدی که کندی کتابی رو که نوشته میره از بین میبره، کتاب رو نابود میکنه، میگه این کتاب همش مزخرفه. من شاگرداش میگن کتاب چی شد؟ میگه من اشتباه که اصلا معنی آیات اینجوری که من گفتم نبوده. اینم یک نمونه از روش تعلیم تربیت امام حسن عسکری سلام الله علیه در اون شرایط با یک چنین کسی که به عنوان اولین فیلسوف اسلامی، فیلسوف عرب، شروع فلسفه در فلسفه ترجمه در جهان اسلام با ایشونه، یعنی سلسله جنبانه، یک متفکر و نظریه پرداز بزرگ با یک پیام اینجوری منقلب میشه. خب دیگه از آن نزدیک مجددا درود میفرستیم بر ساحت مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه و به ساحت حضرت رضا صلوات الله علیه، و از همه شما التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله.